Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 25 از پادکست پرس است. تو پادکست پرسه من از کنجکاویام، گشت و گذارام و پرسه هام لابلای کتابا میگم. اپیزود 25 پرسه بخش آخر از پرونده همراهان همیشگی در اسفند 1400 منتشر میشه. اسپانسر این اپیزود مرکز تجربه زندگیه. مرکز تجربه زندگی یه مجموعه روانشناسیه که به صورت حضوری و آنلاین از هر کجای دنیا که باشید به شما خدمات روانپزشکی، رواندرمانی و روانکاوی میده. به سایت مرکز تجربه زندگی مراجعه میکنید و یه فرم اولیه رو پر میکنید. بعد با شما تماس میگیرن و متناسب با خواست شما درمانگری بهتون معرفی میکنن که بتونید ازش کمک بگیرید. البته تجربه زندگی فقط یک کلینیک و مرکز خدمات درمانی نیست، بلکه یک مدرسه روانکاوی هم داره که به افراد واجد شرایط در زمینه روانکاوی آموزش میده و همینطور یک مجله اینترنتی داره که با مراجعه به سایتشون میتونید از محتواش استفاده کنید. آدرس وبسایت و صفحه اینستاگرام تجربه زندگی تو توضیحات پادکست اومده، بهشون سر بزنید و با سه بخش مختلف کلینیک، مدرسه و مجله تجربه زندگی آشنا بشید. تجربه زندگی یک راهه، یه مسیر برای تجربه هر لحظه منحصر به فرد از زندگی. اسپانسر این اپیزود مرکز تجربه زندگی. هر هفته مرکز کنترل بیماری های آمریکا یه گزارشی منتشر میکنه به اسم گزارش هفتگی بیماری و مرگ و میر. 4 جولای 1981 این گزارش مثل هر هفته یک ترکیبی بوده از موارد عادی و موارد مرموز. تو بین موارد مرموز یه گزارشی بود از لس آنجلس که میگفت طی 2-3 ماه گذشته 5 نفر توی این شهر به یه بیماری نادری مبتلا شدن. یه بیماری به اسم نوموسایتیس نومونیا، یه نوعی از سینه پهلو. عامل این بیماری یه قارچ شناخته شده ایه. معمولاً آدما توی دوره کودکی بالاخره یه جایی با هاگ‌های انبوه این قارچ مواجه میشن و سیستم ایمنیشون آنتیبادی لازم رو برای مبارزه با عفونت ایجاد میکنه و بعدش دیگه ایمن شدن. اما اگه سیستم ایمنی ضعیف باشه، این قارچ افسار پاره میکنه و ریه‌ها رو درگیر میکنه. نکته عجیب گزارشم این بود که شرایط این 5 بیمار با شرایط تیپیکال کسایی که به چنین بیماری مبتلا میشن همخونی نداشت. اینا مردهای جوانی بودن در سلامت کامل که ناگهان و بی مقدمه مریض شده بودن. اون موقع کسی خبر نداشت که این گزارش اولین مشاهدات از یکی از مرگبارترین اپیدمی‌های ویروسی تاریخ میشه. اون 5 تا مرد جوان اهل لس آنجلس گرفتار یک ویروسی شده بودن که بعداً به اسم Human Immunodeficiency Virus شناخته شد یا HIV. مرگ و میرهای ناشی از این ویروس ترسناکتر هم هستن، چون در مقیاس ویروسی هم گیر انداختن این ویروس خیلی سخت‌تره. نه تو هوا منتقل میشه و نه از طریق سطوح آلوده. فقط بعضی مایعات بدنی مثل خون، اسپرم میتونه اینا رو منتقل بکنه. در نتیجه مهمترین راه‌های انتقال ویروس هم رابطه جنسی بدون محافظت، استفاده از سرنگ آلوده یا شرایط موقع زایمانه. داستان ویروس HIV یک نمونه خوبیه از اینکه دنیای ویروس‌ها چطور میتونه خیلی بی مقدمه ما رو غافلگیر بکنه. تو اپیزود قبلی یک کمی درباره مکانیزم تکثیر و روش کار ویروس‌ها گفتم. اینجا هم در مورد ویروس HIV می‌بینیم که چطور این ویژگی‌های دنیای ویروس‌ها باعث ظهور چنین بیماری سخت و غافلگیر کننده ای شد. وقتی ویروس HIV وارد بدن میشه، خیلی سرراست و بی‌تعارف مستقیم به خود سیستم ایمنی حمله میکنه. یک نوع خاصی از سلولهای سیستم ایمنی رو به اسم CD4T اینا رو میگیره و وارد قشای این سلولا میشه. مثل یه حباب صابون کوچیک که میچسبه به یه حباب صابون بزرگتر. این HIV جزو همون گروه رترو ویروس هاست. یعنی همون جور که تو اپیزود قبل گفتم میتونه اطلاعات ژنتیکیش رو وارد DNA سلول میزبان بکنه و از اونجا روی رفتار سلول اثر بذاره تا ویروسای تازه بسازه که باز به نوبه خودشون میتونن وارد سلولای دیگه CD4T بشن و سیستم ایمنی رو درگیر بکنن. بعد از ورود ویروس به بدن، تعدادش به صورت تصاعدی تا چند میلیارد بالا میره. اما وقتی سیستم ایمنی متوجه میشه که این سلولهای CD4T خودشون درگیر شدن، شروع میکنه به کشتن این سلولا و جمعیت ویروسا رو کاهش میده. بیشتر ویروس های HIV توی بدن از بین میرن، اما یه تعداد کمیشون معمولا قصر در میرن و سلولایی که همچنان میزبان این ویروس هستن دوباره شروع میکنن به تکثیر و ساختن ویروس های تازه. هر از گاهی یک سلول CD4T یک محموله تازه از ویروس رو رها میکنه توی بدن و سلولای تازه درگیر میشن. سیستم ایمنی باز دوباره دست به کار میشه و این موجهای تازه حمله رو دفع میکنه. در نهایت این چرخه حمله و بعدش قتل عام انقدر ادامه پیدا میکنه که کل سیستم ایمنی فرسوده و ضعیف میشه. این فرایند ممکنه یک سال طول بکشه، ممکنه یک دهه طول بکشه، اما بالاخره سیستم ایمنی فرو میپاشه. وقتی سیستم ایمنی شکست میخوره، دیگه نمیتونه در مقابل اون عوامل بیماریزایی که همیشه در مقابلشون مقاومت میکرد مقاومت بکنه و بیماری هایی که خیلی سخت ممکن بود یه نفر رو مریض بکنه، حالا به راحتی میتونن نه فقط مریض بکنن بلکه باعث مرگش بشن، مثل همون سینه پهلویی که گفتم. این وضعیت ضعف سیستم ایمنی همون چیزیه که به اسم سندروم نقص اکتسابی سیستم ایمنی یا Acquired Immunodeficiency Syndrome یا AIDS شناخته میشه. سال 1983، یعنی 2 سالی بعد از اینکه اولین بیمارهای مبتلا به AIDS مشاهده شدن، برای اولین بار دانشمندا تونستن ویروس HIV رو ایزوله کنن. تو این مدت هم ایدز دیگه یک بیماری ناشناخته نبود که فقط چند تا مرد جوان لس آنجلسی رو مریض کرده باشه. موارد تازه تو سر تا سر آمریکا و همینطور جاهای دیگه دنیا ظهور کرده بود. بیماریایی مثل سل یا مالاریا هزاران سالی که آدم‌ها رو می‌کشه و همه اونا رو می‌شناسن. اما ویروس HIV ظرف فقط چند سال به یه شهرت جهانی همپای اون قدیمی رسیده بود. ظهور این بیماری یه معما بود، معمایی که 3 دهه طول کشید تا دانشمندا تونستن حلش کنن. اولین سرنخا از میمونها پیدا شد. تو مرکز تحقیقاتی توی آمریکا متوجه یک تعدادی نخستی یا پرایمیت شدن که یک شرایطی شبیه به ایدز داشتن. بررسیانشون داد که ویروس‌هایی توی بدنشون هست که خیلی شبیه به HIV. بعضی از این ویروس‌ها اقوام دور HIV بودن، بعضی ها اقوام خیلی نزدیکتر. اسم این ویروس‌ها هم شد خانواده ویروس‌های SIV. اما خب سوال این بود که آیا این ویروس‌ها، این SIV‌ها فقط بین این حیوانایی که تو مراکز تحقیقاتی هستن وجود داره یا تو طبیعت آزاد و حیات وحش هم اینا هم هستن؟ بررسی این موضوع خیلی کار راحتی نیست. ساده نیست که پاشی بری و از حیوانا توی حیات وحش نمونه خون بگیری. دانشمندا یه راهی پیدا کردن که بتونن ژن‌های ویروسی رو از نمونه‌های ادرار و مدفوع این نخستی‌ها، این پرایمت‌ها جدا بکنن. اینجوری راحت‌تر میشد موضوع رو بررسی بکنن. یه لحظه به اون دانشمند یا در واقع به اون دانشمندهایی فکر بکنید که پروژه کاریشون اینه که چطور میشه اطلاعات و تیک پاره های مواد ژنتیکی رو از نمونه مدفوع یا ادرار یه حیوان جدا کرد. چی باید تو مغزش بگذره که یک مدت طولانی روی چنین پروژه عجیب غریبی وقت بگذره؟ بگذاریم. این بررسی ها نشون داد که بیشتر از نصف تمام گونه های میمون های کوچیک و بزرگ توی آفریقا یک شاخه هایی و یک انواعی از SIV ها رو تو خودشون دارن. وقتی ژن‌های این ویروس ها رو با هم مقایسه کردند و با HIV مقایسه و بررسی کردند، زیستشناسای تکاملی تونستن درخت روابط خانوادگی اینا، شجره نامه اینا رو ترسیم بکنن. تو اپیزود قبلی درباره این روند مقایسه بین اطلاعات ژنتیکی یک کمی گفتم. یادتون هست که تو اپیزود آخر پرونده فقط یک نظریه ماجرای مقایسه و تصحیح نسخه‌های مختلف آثار افلاطون رو تعریف کردم. گفتم با بررسی تعداد خطاها و نوع خطاهای نگارشی توی نسخه‌های مختلف یه متن، نسخه‌شناسا میتونستن روابط خانوادگی و تاریخچه نسخه‌های خطی رو تشخیص بدن. اینجا هم شبیه همون فرایند طی شد تا تاریخچه تکاملی و تحولات شاخه‌های مختلف این خانواده ویروسی ترسیم بشه. نتیجه این بود که شروع این خانواده از ویروس‌ها برمیگرده به میلیون‌ها سال قبل، در بین میمون‌هایی که توی آفریقا زندگی می‌کردن. اول کار بین اون میمون‌های قدیمی این ویروس فقط از طریق سکس منتقل می‌شد. اما با جهش‌های بعدی این قابلیت رو پیدا کرد که بتونه به گونه‌های دیگه هم منتقل بشه. وقتی این قابلیت ایجاد شد، اون وقت مثلا توی یک درگیری بین دو تا گونه از میمون‌های متفاوت از دو قلمروی مختلف، این احتمال وجود داشت که از طریق خون هم بین این دو گونه منتقل بشه. این باز باعث شد که تنوع ویروس بازم بیشتر بشه و به شاخه‌های مختلفی تقسیم بشه و مدام اون تغییر و تبدیل و جابجایی ژن‌ها طی این میلیون‌ها سال در جریان باشه. دانشمندا از بیمارای مبتلا به HIV در نقاط مختلف دنیا نمونه گرفتن و اینا رو با هم مقایسه می‌کردن و این اطلاعات تازه رو با اون درخت زندگی یا شجره‌نامه خانوادگی SIV ها مقایسه می‌کردن. حدسی که از همون دهه 1980 زده بودن درست بود. HIV از SIV ها تکامل پیدا کرده، اما فقط یک منشأ نداره. حدس میزنن که دست کم 13 بار به صورت مستقل از هم این تغییر مشابه اتفاق افتاده. اینجا ماجرا یک کمی پیچیده میشه، اما حوصله کنید، به شنیدنش میارزه. اینکه چطور به چنین نتیجه هایی رسیدن خیلی جالبه. تا این زمان دانشمندا دیده بودن که 2 تا شاخه کلی و اصلی از ویروس HIV توی آدم ها هست. اسمشون هم گذاشته بودن HIV-1 و HIV-2. HIV-1 توی جاهای مختلفی از دنیا دیده شده بود، ولی HIV-2 محدود بود به یک بخش‌هایی از غرب آفریقا و یک نوعی از ایدز رو ایجاد میکرد که خیلی کمتر تهاجمی بود. اطلاعات اون موقع و حالا تحقیقات بعدی میگه که ویروس‌های SIV که بین میمون‌ها شیوع داره، دست کم 9 بار از یک نوع میمون به اسم سوتی منگبیز به انسان‌ها منتقل شده. تو غرب آفریقا خیلی ها این میمون رو به عنوان حیوان خونگی نگه می‌دارن. همینطور خیلی شایعه که این میمونا رو شکار بکنن و از گوشتشون تغذیه بکنن. این همون جاییه که انواعی از SIV ها این شانس رو پیدا کردن که به انسان منتقل بشن. اما ظاهراً این انتقالا خیلی برای ویروس موفقیت‌آمیز نبود. HIV2 که از تغییر اون SIV ها ایجاد شده، خیلی کند تکثیر میشه و خیلی در انتقال از فرد به فرد موفق نیست. HIV 2 یه چیزی حدود 2 میلیون نفر رو تو غرب آفریقا مبتلا کرده بود. اما HIV 1 که توی 4 شاخه از شامپانزه ها و گوریل ها به انسان منتقل شده، خیلی در درگیر کردن انسان موفق تر عمل میکنه. سریع تر تکثیر میشه و انتقال فرد به فردش هم راحت تره. نکته اینجاست که چیزی که همه این فرایند رو ممکن کرد و هنوز هم ممکن میکنه، همون ویژگی اساسی ویروس هاست. این که به دلیل ساختار ساده و کم دقتشون موقعی که تکثیر میشن احتمال جهش ژنتیکیشون بالاتره. این یعنی به زبان تکاملی مدام آزمون و خطاهای بیشتری داره انجام میشه. یعنی احتمال اینکه یه ویروس بتونه با شرایط جدید، با میزبان جدید سازگار بشه بیشتره. و همینطور تنوع خیلی زیادی هم داره. دانشمندا این روندها رو توی دهه 1980 به تدریج کشف کردن، اما حدسشون اینه که این انتقال‌ها خیلی قبل‌تر اتفاق افتاده. مثلا کی؟ برای پیدا کردن زمان‌بندی این اتفاق‌ها و تاریخچه ویروس چیکار کردن؟ چطور بفهمیم از کی این ویروس وجود داشته و ما ازش بی‌خبر بودیم؟ اومدن و از نمونه‌های خون و بافت قدیمی که داشتن مال قبل از کشف HIV از اونها استفاده کردن. مثلا توی یک نمونه مال سال 1959 نمونه ویروس HIV 1 پیدا کردن. مال یه بیماری بود از کینشازا، پایتخت کشور زئیر. امروز فکر میکنم به اسم جمهوری دموکراتیک کنگو. یه نمونه دیگه پیدا کردن مال سال 1960، بازم مال یه بیماری از کینشازا. قبلا هم گفتم که وقتی نرخ تغییرات و جهش‌های ژنتیکی رو بدونیم تغییرات ژنتیکی با چه سرعتی اتفاق میفته، میتونیم بفهمیم که چقدر طول میکشه که ویروس فلان اندازه تغییر کنه. یعنی مقایسه تغییرات دوتا گونه مثل یه ساعت عمل میکنه و تا حدود خوبی میشه زمان جدا شدن اون دوتا گونه رو از هم تخمین زد. با این روش دانشمندا محاسبه کردن که اون نمونه HIV هایی که از کینشازا پیدا کرده بودن، ویروس ها مال اوایل قرن 20 مال سالای 1900 بوده. قرن‌های خیلی طولانی شکارچی‌ها توی بخش‌های مختلف آفریقا شامپانزه ها رو شکار میکردن، هم شامپانزه ها رو هم گوریلا رو، و هر از گاهی هم به انواعی از SIV هایی که اونا داشتن مبتلا میشدن. اما این شکارچی ها تا اوایل قرن 20 تقریبا ایزوله بودن و روابط گسترده‌ای با مردم بقیه نقاط جهان نداشتن. یعنی این آدما برای اون ویروس ها مثل کوچه بنبست بودن. از اوایل قرن 20 تغییرات گسترده‌ای توی آفریقا شروع شد. شهرنشینی توی آفریقا گسترش پیدا کرد و این ای ویروس های SIV فرصت‌های تازه و خیلی بیشتری پیدا کردن تا به آدم‌ها منتقل بشن. در یک جایی از این فرایند این ویروس‌ها با بدن و سیستم ایمنی انسان تطابق پیدا کردن. یعنی تغییرات ژنتیکیشون این خاصیت رو به وجود آورد که تو محیط تازه، یعنی تو بدن آدم، راحت‌تر و مؤثرتر تکثیر بکنن. HIV 1 از آفریقا خارج شد. اول رفت هایتی از طریق اهالی هایتی که توی کنگو کار می‌کردن و بعد از استقلال هایتی از بلژیک برگشته بودن به خونه خودشون. بعدتر یا از طریق مهاجرت یا از طریق توریستای خارجی تو دهه 70 1970 HIV 1 رسید به آمریکا و یک دهه طول کشید تا اون 5 تا مرد لس آنجلسی رو مبتلا بکنه و توجه ها رو جلب کنه. این یعنی وقتی دانشمندا تو سال 1983 ویروس HIV رو تشخیص دادن، این ویروس از خیلی قبلتر دست به کار ایجاد یه فاجعه جهانی بود. و وقتی آدما شروع کردن به دنبال یک راهی برای مقابله باهاش گشتن، خیلی از آدما جلوتر بود. آمار مرگ و میر تو دهه‌های 80 و 90 مدام بالاتر رفت. سالها طول کشید تا آدما تونستن موج ابتلا به HIV رو محدود بکنن. مثلا فهمیدیم که با بعضی برنامه‌های اجتماعی میتونیم سرعت شیوعش رو کم بکنیم. مثلا با توزیع کاندوم یا کنترل استفاده از سرنگ‌ها. بعدتر هم داروهای قدرتمندی ساخته شد که تا حد خوبی جلوی عوارض HIV رو می گرفت. امروز میلیون ها نفر تو دنیا یک مجموعه ای از داروها رو مصرف میکنن. داروهایی که جلوی کار و تکثیر ویروس ها رو توی بدنشون می گیره. سال 2005 مرگ و میر سالانه ناشی از HIV سالانه به 2.5 میلیون نفر رسید. این نقطه اوجش بود. از اون زمان با استفاده از داروها این نرخ مرگ و میر به تدریج کم شده. سال 2019 آمارش رسید به 690 هزار نفر. علاوه بر جنبه ویروسیش، داستان مبارزه با HIV هم کلی جنبه های عجیب و غریبی داره. مثلا یکی از مشکلاتی که در راه مبارزه باش وجود داشت دخالت نهادهای مذهبی بود. تو آفریقا که فعالیت‌های خیریه‌های مرتبط با کلیسای کاتولیک خیلی گسترده تره، این کلیسا مانع می‌شد که کاندوم رایگان بین مردم توزیع کنن. باور مذهبی کاتولیکی اینه که پیشگیری از بارداری جایز نیست. کلیسا مدام روی این تاکید می‌کرد که آقا راه مبارزه با ایدز تقوا و پرهیزکاری جنسیه. حتی در مواردی اینجوری میگفتن که کاندوم نه فقط جلوی ابتلا به ایدز رو نمیگیره، بلکه باعث گسترشش میشه. یعنی نه فقط حرف غلط، بلکه کاملا متضاد با حقیقت. این البته فقط به آفریقا هم محدود نمیشه. تو آمریکا هم مثلا توی نیویورک توی یه مقطعی بیمارستانای تحت نظر کلیسای کاتولیک تونستن خودشون رو از رویه توزیع کاندوم رایگان مستثنا بکنن. یا این نهادهای کاتولیکی برای برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای مربوط به ایدز به انجمن آموزش نیویورک اتاق و کلاس و فضا اینا اجاره نمیدادن. دلیلشون هم این بود که میگفتن این کلاس ها به خودداری جنسی و وفاداری در روابط زناشویی به عنوان روش های پیشگیری از ایدز اشاره نمی کنند. همه اینا هم به خاطر اون ممانعت های مذهبی. یا حتی تو مواردی توی آفریقا کمک های خیریه و انسان دوستانه رو منوط و مشروط به این میکرد کلیسای کاتولیک که جلوی توزیع کاندوم گرفته بشه. فهمیدنش خیلی سخت نیست که این توصیه خیلی جواب نده. بله، کنترل روابط جنسی قطعاً به جلوگیری از گسترش اچ‌آی‌وی کمک میکنه. اما کاندوم هم همین کار رو میکنه. منتقدهای این رفتار کلیسای کاتولیک کم هم نیستن. بعضیا میگن حرف کلیسای کاتولیک غیر واقع بینانه است. و بعضیا مستقیما میگن که این رفتار و مخالفتش با توزیع و استفاده از کاندوم به صورت سرراست غیر اخلاقیه.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
ماجرای ریشه های تاریخی ایدز رو گفتم. شبیه همین روند و همین پیچیدگی‌ها درباره کووید 19 هم وجود داره. داستان این ویروس هم که امروز بیشتر از 2 سال باش درگیریم، نتیجه همین ویژگی‌های غریب دنیای ویروس است. دنیایی با تنوع غیر قابل تصور و در نتیجه غیر قابل پیش‌بینی. دسامبر سال 2019 تو شهر ووهان با جمعیت 11 میلیون نفر ناگهان یک گروهی به بیماری شبیه سینه پهلو مبتلا شدن. تب، سرفه‌های شدید، ریه‌های پر از مایع. اینا خیلی شبیه عوارض بیماری بود که 17 سال قبلش همه‌گیر شده بود. بیماری سیویر اکیوت رسپیراتوری سندروم یا سارس، سندروم حاد تنفسی. سارس کار ویروسی بود به نام کرونا ویروس. بیشتر انواع این کرونا ویروس فقط باعث یک سرماخوردگی خفیف می‌شدن، اما سارس 10% از مبتلاهاش رو می‌کشت. خوشبختانه قرنطینه ها جواب داد و همه‌گیری سارس کنترل شد و این ویروس بعد از اون دیگه اوج نگرفته. اما حالا پزشکا توی ووهان سال 2019 یه مواردی می‌دیدن خیلی شبیه به سارس. بررسی‌های اولیه نشون داد که اینم یه ویروسیه خیلی شبیه به سارس. یکی از پزشکایی که توی ووهان بود توی گروه چتی که با همکلاسی‌های سابقش از دانشگاه ووهان داشتن خبر رو نوشت و هشدار داد. یه نفر این پیام هشدار پزشک رو اسکرین شات گرفت و دست به دست کرد و این هشدار وایرال شد. هشدار از طرف یک پزشک توی یکی از بیمارستان‌های بزرگ ووهان. مقامات اومدن سراغ این آقا و توضیح خواستن، یه بیانیه‌ای ازش گرفتن که بله من نظم عمومی رو به هم زدم و هشدار من واقعی نبوده و کارم قانون شکنی بوده و تکرار نمی‌شود و از این صحبت‌ها. همزمان با این تنبیه کردن، چین ولی ناچار شده بود که اطلاعات این بیماری جدید رو بده به سازمان بهداشت جهانی. هر روز موارد بیشتری از این بیماری تازه دیده می‌شد. اون دکترم برگشت به بیمارستان و چند روز بعد خودش هم مریض شد و اواخر ژانویه مرد. یه مدت که گذشت این ویروس تازه دیگه اسم خاص خودشو داشت. شناسایی شده بود. اسمش شد سارس کوو 2 که به اسم کووید 19 یا کووید 19 معروف شد. خیلی سریع این ویروس تو سر تا سر دنیا منتشر شد. آمار مرگ و میر خیلی زود شروع کرد به رشد کردن و مدام هم بالاتر می‌رفت. کشورها بعضی زودتر، بعضی دیرتر شروع کردن به قرنطینه و نتیجهش بزرگترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ اوایل قرن 20 بود. تریلیون ها دلار ثروت از دست رفت و علاوه بر بیماری و مرگ و میر، صدها میلیون نفر از نظر اقتصادی شدیداً تحت تاثیر قرار گرفتن و دوباره سقوط کردن به زیر خط فقر. کووید 19 خیلی رو غافلگیر کرد، اما راستش نباید غافلگیر می‌کرد. از همون زمان شیوع ایدز ویروس شناسا هشدار دادن که ویروس‌های دیگه‌ای هم ممکنه هر آن مرز بین گونه‌ای رو رد بکنن و انسان‌ها رو مبتلا بکنن. تو دهه 90 تعدادی از این ویروس‌ها رو دیده بودیم، از ریفت رالی فیور یا تب دره ریفت تا ابولا و چیزهای دیگه. هر از گاهی یه ویروسی به انسان منتقل می‌شد، چند نفری رو مبتلا می‌کرد ولی کم و بیش ناموفق بود و از بین انسان‌ها محو می‌شد. اما این احتمال هم هست که یکی موفق بشه و اچ‌آی‌وی بعدی رو بسازه یا همیگیری آنفلانزای بعدی رو. ویروس شناسا هشدار می‌دادن و هشدار می‌دن که باید به صورت جدی و شدید بگردیم و درباره ویروس‌ها تحقیق کنیم و اونا رو بشناسیم و پیدا بکنیم، وگرنه وقتی به اونا برمیخوریم که دیگه دیر شده و باعث بیماری‌ها و همیگیری‌های شدید شده باشن. سال 2002، همونجور که گفتم 17 سال قبل از شروع کووید 19، سارس همیگیر شد. خیلی زود روشن شد که این سارس از خانواده کرونا ویروسه. این خانواده از ویروس‌ها رو از دهه 1960 شناخته بودن. تا قبل از این کرونا ویروس‌ها فقط سرماخوردگی خفیف ایجاد می‌کردن، اما حالا سال 2002 باعث سینه پهلوهای خیلی کشنده می‌شد. همون روشی رو که درباره اچ‌آی‌وی توضیح دادم، البته خیلی مختصر گفتم، اینجا هم استفاده کردن تا منشأ این سارس‌کوو رو پیدا بکنن. شجرنامه این ویروس رو به تدریج رسم کردن و دنبال ویروس‌هایی گشتن توی دنیای حیوانات که شبیه این ویروس باشن. نمونه مشابهی که پیدا کردن نه توی نخستی‌ها و میمون‌ها، بلکه توی یک نوعی از خفاش‌ها بود. این احتمال وجود داره که سارس‌کوو اول از خفاش به یک حیوان دیگه منتقل شده باشه. نمونه‌هایی از این ویروس رو توی یک نوعی پستاندار که توی چین زندگی می‌کنه اون اونجا هم دیدن. اما این احتمال هم هست که مستقیما از خود خفاش به انسان منتقل شده باشه. اما مسیر هر چی که باشه، ساختار این ویروس طوری بوده که تونسته نفر به نفر منتقل بشه. خوشبختانه آدمای مبتلا به سارس از موقعی امکان انتقال بیماری رو داشتن که عوارض بیماری تو اونها بروز می‌کرد. این باعث می‌شد که قرنطینه کردنشون و جلوگیری از انتقال خیلی راحت‌تر بشه، برخلاف کووید 19 که همونطور گفتم نسخه دیگه‌ای از همین خانواده است. در نهایت سارس 8000 بیمار و 900 نفر کشته به جا گذاشت و سریع محو شد. ظاهراً درباره سارس خیلی شانس آوردیم، اما دانشمندا می‌دونستان که این آخر داستان خانواده ویروس‌های کرونا ویروس نیست. یه دهه بعد یه کرونا ویروس دیگه‌ای این بار توی عربستان سعودی ظهور کرد. سال 2012 پزشکا توی عربستان متوجه بیماری می‌شدن که شبیه سارس بود بیماریشون، اما کشنده‌تر. بیماری تا یک سوم مریضا رو می‌کشت. بعدتر اسم بیماری رو گذاشتن مرس، میدل ایسترن رسپیریتوری سیندروم یا سندروم حاد تنفسی خاورمیانه‌ای. و خیلی زودم ویروسی که باعثش بود شناخته شد. یه نسخه خیلی نزدیک از همون سارس‌کوو. اینکه چطور این ویروس سر از عربستان در آورد روشن نبود. نزدیکترین هم خانواده‌اش یه ویروسی بود از همین خانواده که توی آفریقا حضور داشت، نه توی چین. سرنخ مهم وقتی پیدا شد که فهمیدن این ویروس خیلی در بین شترها شایعه. پس یه توضیح محتمل این شد که این ویروس احتمالاً از طریق تجارت شترها که خیلی هم تو شمال آفریقا و عربستان گسترده است به اونجا رسیده. ترس از همه‌گیری هم خیلی شدید بود. هر سال بیشتر از 2 میلیون نفر مسلمان از همه جای دنیا سفر میکنن به عربستان. همین کافی بود که مرس خیلی سریع به همه دنیا منتقل بشه. اما این سناریوی ترسناک تا الان اتفاق نیفتاده. مرس 27 کشور رو درگیر کرد و در مجموع 881 نفر رو کشت. علارغم ترسناک بودن سارس و مرس، دنیا خیلی واکنشی جدی به اونا نشون نداد. یه دلیلش هم این بود که این دو نسخه از ویروس‌های کرونا نتونستن خیلی راحت و موفق بین آدم‌ها منتشر بشن. اما کووید 19 درست همون چیزی بود که اون دو تا نسخه قبلی نبودن. این نسخه جدید سارس کوو 2 یا همون کووید 19 خیلی به سارس نزدیکه. این احتمال هست که هر دوتای اینا از یک نیای مشترک تکامل پیدا کرده باشن و کووید 19 قرنها بین جمعیت خفاش‌ها توی چین حضور داشته تا وقتی که تغییرات و جهش‌هاش این امکان رو براش ایجاد کرده که انسان‌ها رو هم مبتلا بکنه. از بین تمام نمونه‌هایی که دانشمندا از خانواده کرونا ویروسا از خفاش‌ها توی چین جمع‌آوری کردن، اونایی که بیشترین شباهت رو به سارس کوو 2 دارن ظاهراً چند دهه قبل تحول پیدا کردن. از خیلی جهات این نسخه جدید کرونا ویروس خیلی شبیه نسخه‌های قبلی عمل می‌کنه، اما چند تا فرق کلیدی و حساس داره. اولاً خیلی کمتر از قبلی‌ها کشنده است. تو نسخه اولیه کووید 19 از هر 200 نفر یک نفر جون خودش از دست می‌داد، در مقابل سارس از هر 10 نفر یکی رو می‌کشت. این خودش به گسترش ویروس کمک می‌کرد. از طرف دیگه و فرق مهم دیگه‌اش این بود که برخلاف سارس، این نسخه جدید یعنی کووید 19 میتونه چندین روز توی یک نفر باشه و ازش به کسای دیگه منتقل بشه بدون اینکه هیچ علائمی نشون بده. همه‌گیری کووید توی کشورهای مختلف مسیرهای متفاوتی رو طی کرد. عمدتاً هم به خاطر سیاست‌ها و روش‌های متفاوتی که دولت‌ها در مقابلش در پیش گرفتن. مثلا کره جنوبی از سارس خیلی آسیب دیده بود. بعد از اون اما دولت کره جنوبی یک ذخیره بزرگی از وسایل محافظتی برای بیمارستان‌ها و دکترها و پرستارها در نظر گرفت و خیلی روی این سرمایه‌گذاری کرد که تحقیق کنن و ببینن که چنین بیماری‌هایی چطور از یک فرد به فرد دیگه منتقل میشن. 20 ژانویه کره جنوبی اولین مورد بیماری رو ثبت کرد و دولت سریعاً دست به کار شد. سریعاً یه تست ژنتیکی تولید کردن که حضور کووید 19 رو تشخیص میداد. شروع کردن به تست گرفتن خیلی خیلی گسترده. مثلا توی یه مورد وقتی دیدن که یک کلیسا به خاطر رفت آمد مردم به منشأ توزیع بیماری تبدیل شده، کل کسایی که اون کلیسا رفت آمد می‌کردن رو پیدا کردن و تست گرفتن و قرنطینه کردن. در مقابل کشورهای دیگه‌ای مثل ایران یا مثل آمریکا خیلی در مواجهه با این همه‌گیری سریع و موفق عمل نکردن. سریع هم با کمبود ماسک و لباس و تجهیزات روبرو شدن و خیلی طول کشید تا دست پاشون رو جمع کنن. به خاطر آینده انسانیت باید از این اتفاقا درس بگیریم. کوویدهای دیگه‌ای هم خواهد بود. شاید کووید 24 یا کووید 31 یا کووید 33 و البته کرونا ویروسا فقط یه گروه از ویروسایی هستن که دانشمندا میدونن میتونن انسان‌ها رو بیمار بکنن. دانشمندها به روشنی میدونن که تنها راه نجات اینه که شروع کنیم و دنیای ویروس ها رو هرچه بیشتر بشناسیم. اما این کار خیلی عظیمیه. توی یه پروژه‌ای یه گروه محققا یه تعدادی موش رو از شهر نیویورک جمع کردن. از این تعداد موش 18 تا گونه ویروسی پیدا شد که ارتباط نزدیکی با ویروسایی داشتن که میتونن آدم ها رو بیمار بکنن. یعنی اینها هم به طور بالقوه میتونن یه زمانی تبدیل به یه خطر جدی بشن. نمیتونیم بگیم کدوم ویروس از این ویروسای تازه شناخته شده میتونه پندمی بعدی رو به راه بندازه. اما باید هوشیار باشیم و قبل از اونی که اون جهش بزرگ رو بکنن و وارد دنیای آدم‌ها بشن، باید اونا رو بشناسیم. الان که تو اوایل سال 2022 این پادکست رو دارم میسازم، سرنوشت کووید هنوز روشن نیست. واکسنایی که تا الان ساخته شده امیدهای خیلی جدی ایجاد کرده و تونسته هم نرخ ابتلای به بیماری و هم نرخ مرگ و میر رو تا اینجا به صورت خیلی محسوس و موفقی کاهش بده. اونقدر که توی یک بخشی از جهان شرایط زندگی کم و بیش به حالت عادی برگشته. اما باید دید که تحولات بعدی چی میشه. آیا کووید 19 به یه بیماری خفیفی تبدیل میشه یا یه جایی بین خفاشا یا یه موجود دیگه‌ای پناه میگیره تا یه روز دیگه‌ای دوباره سر بلند بکنه، یا اینکه ممکنه که برای همیشه محو بشه. آیا ممکنه برای همیشه محو بشه؟ Thank you. اگر به تاریخ نگاه بکنیم این نامحتمل ترین سناریوه. پزشکی تا امروز فقط یه بار موفق شده که یک گونه ویروسی رو از صحنه روزگار کاملا محو بکنه. اونم ویروس آبله یا اسمال پاکس بوده. و چه ویروسی هم. طی چند هزار سال گذشته آبله احتمالاً بیشتر از هر ویروس دیگه آدم کشته. از پزشکای قرن چهارم میلادی توی چین توصیفای خیلی دقیقی از بیماری آبله باقی مونده. قدیمی ترین شواهد مستقیمی هم که از خود آبله داریم از اسکلت وایکینگ هایی که از قرن هفتم میلادی به دست اومده. تو استخوناشون هنوز تکه هایی از اطلاعات ژنتیکی ویروس باقی مونده. وقتی ویروس آبله به ایسلند رسید سال 1241 از حدود 70 هزار نفر جمعیت ایسلند اون موقع 20 هزار نفر رو کشت، یعنی بیشتر از یک چهارم جمعیت رو. از شروع قرن 15 تا قرن 19 هم آبله در هر قرن نزدیک به 500 میلیون نفر رو فقط در اروپا کشت. اروپایی‌ها ندونسته این ویروس رو مثل یه سلاح بیولوژیک با خودشون حمل کردن، بردن با آمریکای جنوبی، جایی که تا قبلش هیچ نشونه ای از این ویروس نبود و هیچ ایمنی هم در مقابلش نبود. میگن که بیشتر از 90% جمعیت بومی آمریکا طی چند دهه بعد از ورود اسپانیایی ها تو اوایل قرن 16 از آبله مردن. 90%. اولین راه جدی مقابله با آبله هم از حدود سالهای 900 میلادی توی چین پیدا شد. پزشک می اومد یه کمی از مایع اون جوش های آبله رو که روی پوست ایجاد می شد از یک بیمار می گرفت و به یک خراشی روی پوست فرد دیگه ای، فرد سالم، می مالید. این روش معمولاً فقط یه دونه آبله روی پوست فرد سالم ایجاد می کرد و اون آدم دیگه در مقابل آبله ایمن می شد. البته روش بی نقصی نبود. حدود 2% از افراد از همین روش مبتلا می شدن و می مردن. اما خب 2% همچنان خیلی بهتر از 30% ریسک ابتلای عمومی به آبله کامل بود. این روش رو به اسم واریولیشن یا آبله کوبی می شناسن. این روش آبله کوبی توی آسیا رواج پیدا کرد و بعد از طریق مسیرهای تجاری اوایل قرن 17 رسید به استانبول امروزی و بعدش هم از اونجا به اروپا. و پزشکای اروپایی شروع کردن به استفاده از همین روش. همینجا یک اعتراضی هم از طرف جامعه مذهبی بلند شد که ایقا چه کاریه؟ این خداست که تصمیم میگیره کی بمیره کی بمونه، نباید تو کار خدا دخالت کرد. اما به هر حال این روش شایع شد و جا افتاد. بعضی از پزشکا هم یه سری آزمایش‌های عمومی می‌کردن تا به مردم نشون بدن که آقا این روش جواب میده. مثلا اوایل قرن 18 توی یه همه‌گیری آبله‌ای توی بوستون یه پزشک شروع کرد یکی از این آزمایش‌های عمومی رو انجام دادن. 100 نفر رو با این روش مبتلا به آبله کرد و از بین اونایی که ایمن شده بودن تعداد خیلی بیشتری از همه‌گیری جون به در بردن. در حین جنگ انقلاب آمریکا هم جورج واشنگتن دستور داد که تمام سربازاش با این روش آبله کوبی ایمن بشن. اما باز هیچ کس نمیدونست که روش آبله کوبی چرا و چطوری کار میکنه. چون هیچ کس اصلا نمیدونست ویروس چیه یا اینکه سیستم ایمنی بدن چطور باش مبارزه میکنه. این مبارزه عمومی با آبله عمدتاً به صورت آزمون و خطا و جمع کردن اطلاعات پراکنده داشت پیش میرفت. اواخر قرن 18 یه پزشک انگلیسی به اسم آقای ادوارد جنر روش امن‌تر و کم خطرتری برای ایمن کردن آدم‌ها در مقابل آبله پیدا کرد. یه سری داستان رو اینا شنیده بود که کسایی که توی مزرعه ها از گاوا نگهداری میکنن و مخصوصا اون دخترای جوانی که شیر گاوها رو میدوشن، اینا هیچ کدوم به آبله مبتلا نمیشن. گاوا به یک نوعی آبله خفیفتری مبتلا میشدن به اسم کاوپاکس یا آبله گاوی. و این پزشک انگلیسی در فکر رفت که آیا ممکنه این بیماری کاوپاکس بتونه در مقابل اون آبله اصلی اسمال پاکس ایمنی ایجاد بکنه. همون روش آبله کوبی رو با آبله گاوی انجام داد. مایه عفونی آبله گاوی رو از یک زن جوانی که مبتلا شده بود گرفت و به بازوی یه پسر جوان زد. بازوی پسر چند تا دونه جوش آبله کوچیک زد و تمام. 6 هفته بعد دکتر اون پسر جوان رو آبله کوبی کرد. یعنی در معرض ویروس آبله اصلی و خطرناک، یعنی اسمال پاکس قرارش داد. هیچ عوارضی دیده نشد. آقای جنر سال 1789 اواخر قرن 18 یک دفترچه چاپ کرد و این روش رو معرفی کرد. اسمش رو گذاشت واکسینیشن. طی 3 سال 100 هزار نفر توی انگلیس واکسینه شدن و این روش در سر تا سر دنیا گسترش پیدا کرد. و بعد از اون بود که دانشمندا این روش دکتر جنر رو گرفتن و واکسن‌هایی برای ویروس‌های دیگه هم ساختن. داستان حالا جالب‌تر و تلخ و شیرین‌تر هم میشه. تقاضا برای این واکسن آبله خیلی زیاد بود. اما روش کار خیلی سخت و کند بود. باید هر بار از اون مایه عفونی که توی جوش‌های پوستی بیمار مبتلا به آبله گاوی درست می‌شد برمی‌داشتن و به بازوی آدم سالم می‌زدن. یه مشکل بزرگ این روش این بود که آبله گاوی به صورت طبیعیش فقط توی اروپا شایع بود. بقیه مردم دنیا به اون راحتی که آقای جنر تونسته بود از این نسخه ویروس ضعیف‌تر از آبله گاوی استفاده بکنه، به اون ویروس دسترسی نداشتن. سال 1803 پادشاه اسپانیا یه راه‌حل خیلی عجیبی پیشنهاد کرد. یه برنامه انتقال و ارسال پیچیده واکسن به قاره آمریکا و آسیا. اومدن و 20 تا بچه بی سرپرست رو گرفتن و تو اسپانیا سوار کشتی کردن. یکی از بچه‌ها قبل از شروع حرکت کشتی واکسینه شد. بعد از 8 روز اون بچه علائم واکسن رو، همون جوش‌های خفیفی که از آبله گاوی درست می‌شد، نشون داد. بعد از جوش‌های پوستی اون یه بچه دیگر رو واکسینه کردن و همینطور یک زنجیره درست کردن که همیشه یک نفر مریض توی کشتی باشه تا برسن به آمریکا. این کشتی بندر به بندر حرکت می‌کرد و به جمعیت قاره آمریکا با این روش عجیب و سخت واکسن رو می‌رسوند. روش‌های دیگه‌ای هم مدام امتحان می‌شد. بعضی دکترها اومدن و از گوساله‌ها استفاده کردن و از اونها مثل یه کارخونه واکسن‌سازی استفاده کردن. مکرر اینا رو به آبله گاوی مبتلا می‌کردن. این ماجراها در جریان بود تا شروع قرن 20 که کم کم طبیعت و دنیای ویروس‌ها داشت شناخته می‌شد. به تدریج دیگه محققا و دکترا استفاده از گوساله رو گذاشتن کنار و شروع کردن به ساختن آزمایشگاهی واکسن. و حالا دیگه میتونستن مقادیر خیلی بزرگی از واکسن رو تولید بکنن، تازه خالص‌تر و مطمئن‌تر. با این تحولات و پیشرفت ها این فکر به راه افتاد که خب شاید بتونیم آبله رو کلاً ریشه‌کن بکنیم. کار خیلی سخت و طاقت فرسایی هم بود. تخمین میزنن که آبله تو همین قرن 20 300 میلیون نفر رو کشته. بالاخره دهه 1950 سازمان بهداشت جهانی شروع کرد به این فکر کنه که واقعا و حالا عملا چطور میشه آبله رو ریشه کن کرد. طرفدارای این برنامه استدلالشون این بود که آبله برخلاف آنفولانزا یا برخلاف ویروس نیل غربی که حالا اونم ماجرای عجیب و جالبی داره، آبله فقط آدما رو مبتلا میکنه نه حیونا رو. و اگه بتونیم به صورت سیستماتیک از تمام جوامع بشر اینو پاکش بکنیم، دیگه نگران نیستیم که یه جایی تو خوک‌ها، اردک‌ها یه جایی لونه بکنه و باز یه روز دیگه بیاد سراغمون. به علاوه آبله یه بیماری خیلی مشخص و تابلوه. تشخیصش خیلی راحت و فوریه. مثلا HIV نیست که حتما با تست بشه تشخیصش داد. آبله تا یه فقط چند روز اون حضور نحسش رو خیلی واضح نشون میده. و میشه شیوع آبله رو توی یک جمعیت فوراً تشخیص داد و یک شهر یا یک محله رو قرنطینه کرد یا واکسینه کرد. در مقابل این استدلالا یه تهدیدهای جدی هم بود. مثلا اینکه خب تازه اگه همه چیز طبق برنامه و بی‌نقص بخواد پیش بره، سالها تلاش و هزاران نفر نیروی آموزش دیده لازمه که تو سرتاسر دنیا پراکنده بشن و به تمام نقاط دور و سخت و خطرناک هم دسترسی پیدا بکنن تا این برنامه ریشه‌کنی انجام بشه. سازمان بهداشتی قبلا برای محو بیماری‌های دیگه‌ای هم تلاش کرده بودن، مثلا مالاریا، و شکست خورده بودن. و حرفشون هم این بود که خب ریشه‌کن کردن آبله چرا باید ساده‌تر از ریشه‌کن کردن مالاریا باشه. در نهایت کسایی که به موفقیت پروژه تردید داشتن تو بحثا شکست خوردن و سال 1956 سازمان بهداشت جهانی برنامه فشرده ریشه‌کنی آبله رو شروع کرد. سوزنا و سرنگای مخصوصی ابداع شد که خیلی سریعتر و مؤثرتر کار واکسیناسیون را انجام میداد و همزمان حجم تولید انبوه واکسن هم تا جای ممکن زیاد شد. سازمانهای بهداشتی خیلی زود متوجه شدن که لازم نیست برن و به تمام نقاط دور و سخت و اینا دسترسی پیدا بکنن و تک تک آدمای روی زمین رو واکسینه بکنن. به جاش فقط باید شیوع‌های تازه آبله رو پیدا می‌کردن و خیلی سریع مریض‌ها رو قرنطینه می‌کردن و آدم‌های نزدیک اون شهر و روستا رو سریعا واکسینه میکردن. آبله مثل شعله‌های آتش توی جنگل پخش میشد. یک راه برای مهار آتش توی جنگل اینه که دور آتش یک حلقه ای از زمین رو خودمون به صورت کنترل شده بسوزونیم. اون وقت وقتی اون آتش بزرگ به اون نقطه میرسه دیگه چیزی برای ادامه مسیرش نداره و متوقف میشه. عین همین کار رو با آبله کردن. با این روش آخرین مورد ابتلای آبله تو سال 1977 در اتیوپی ثبت شد و از اون موقع هیچ مورد دیگه‌ای گزارش نشده. این موفقیت نشون داد که حداقل بعضی از بیماری‌ها رو میشه ریشه کن کرد. بعد از اون چند تا کمپین دیگه به راه افتاد، مثلا فلج اطفال که میلیون‌ها کودک رو یا میکشت یا محکومشون میکرد که تا آخر عمر توی یک شرایط خیلی سختی زندگی بکنن.
مدت هاست که برنامه مبارزه با فلج اطفال در جریانه. سال 1988 350 هزار نفر به فلج اطفال مبتلا شده بودند. سال 2019 تو کل جهان فقط 176 نفر. اون سال 1988 بیماری فلج اطفال توی 125 کشور شایع بود. سال 2019 فقط توی افغانستان و پاکستان حضور داره. اما این تلاش مداوم هنوز به نتیجه کامل نرسیده. جنگ و فقر جلوی ادامه موفق این برنامه ها رو گرفته و میگیره. تازه تو افغانستان موضوع بدتر هم هست. چون یک دوره‌ای طالبان برنامه واکسیناسیون رو به عنوان یک تهدیدی میدید و به صورت سیستماتیک کارکنای بهداشتی دستاندرکار واکسیناسیون رو ترور میکرد، میکشت. تازه بعد از موفقیت توی ریشه‌کنی بیماری هم مسئله حل نمیشه. هنوز تصمیم‌های مهمی رو باید بگیریم. این جنبه هم موضوع عجیبیه. اواخر قرن بیستم که برنامه ریشه‌کنی آبله خیلی سفت و سخت در جریان بود، دانشمندا همزمان مشغول مطالعه‌های بیشتر روی این ویروس بودند و ویروس رو توی آزمایشگاه‌ها رشد می‌دادن و روش کار می‌کردن. وقتی سازمان بهداشت جهانی تو سال 1980 رسماً ریشه‌کن شدن آبله رو اعلام کرد، این ویروس‌ها هنوز توی آزمایشگاه بودن. و خب سوال این بود با این ویروس‌ها چیکار باید بکنیم؟ در نهایت تصمیم بر این شد که تمام اون ویروس‌های آزمایشگاهی باید از بین برن. اما تو این فاصله دانشمندا هنوز میتونن تحت یک قوانین خیلی سفت و سختی روی این ویروس‌ها تحقیق بکنن. فقط دو تا آزمایشگاه مشخص اجازه دارن که محموله‌هایی از ویروس آبله رو نگهداری بکنن. یکی تو شهر نووسیبریسک توی سیبری شوروی، مال قبل از فروپاشی شوروی، و یکی هم توی یک آزمایشگاه مربوط به مرکز کنترل مبارزه با بیماری‌های آمریکا توی آتلانتا. تا یه سه دهه بعدی تحقیقات با یک نظارت سفت و سخت از طرف سازمان بهداشت جهانی ادامه داشته و چیزهای خیلی زیادی درباره روش کار و اثرگذاری این ویروس شناخته شده. دانشمندا ژنومش رو به صورت کامل شناختن و واکسن‌های حتی بهتری براش ساخته شد. اما بحث همچنان این بود که بالاخره با این ویروس‌های باقی مونده چیکار باید بکنیم. بعضی میگن که چرا صبر کنیم؟ تا وقتی ویروسش وجود داره هر چقدرم که سفت و سخت و با احتیاط کار بکنیم این خطر هست که ویروس از آزمایشگاه بیرون بزنه و میلیون ها نفر رو بکشه. اصلا ممکنه یه حمله تروریستی باعث این بشه. تازه طی این سالهای بعد از ریشه‌کنی دیگه کسی برای آبله واکسینه نشده و ایمنی جمعیتی آدما نسبت به ویروس در حال محو شدنه. یه گروه دیگه میگفتن که نه، باید ویروس ها رو نگه داریم. شاید برنامه ریشه‌کنی اونقدرم که ما فکر می‌کنیم کاملا موفق نبوده. تو دهه 90 بعضی کسایی که از شوروی خارج شده بودن افشا کردن که دولت شوروی برنامه‌های مفصلی داره برای استفاده تسلیحاتی از ویروس آبله. بعد از فروپاشی شوروی هم کسی نمیدونه اون آزمایشگاه‌هایی که این برنامه‌ها رو پیش می‌بردن و اون ویروس‌هایی که اونجا نگهداری می‌شد چه بلایی سرشون اومده. این احتمال هولناک همیشه هست که محموله‌های ویروس آبله از آزمایشگاه‌های شوروی ناگهان از یه سر در بیارن یا به دست یه گروه تروریستی بیفتن. اینا باعث شد که موافقای نگهداری ویروسا بگن پس ما هنوز لازمه روی آبله به تحقیقاتمون ادامه بدیم. هنوز خیلی چیزا دربارش نمیدونیم. هیچ کس نمیدونه چرا آبله فقط و فقط آدمها رو مبتلا میکنه. اگه قرار باشه آبله دوباره شایع بشه، این خیلی مهمه که بتونیم تستای خیلی سریعی برای تشخیص داشته باشیم و برای مبارزه جدی باهاش بتونیم بین آبله و اقوام نزدیک دیگه‌اش تمایز قائل بشیم. و برای این کارا فقط از خود ویروس میشه استفاده کرد. ما با خود ویروس رو لازم داریم. همه این بحثا ادامه داشته و ادامه داره و به نتیجه نهایی نرسیده. هدف از این که این بحثا رو نقد کردم این بود که ببینیم داستان ویروس ها از این زاویه هم هزار هزار تا پیچیدگی داره. با پیشرفت‌های علمی مخصوصا توی حیطه ژنتیک امروز ابزارهای جدیدی در اختیار داریم که دنیای ویروس ها رو بشناسیم. حالا دانشمندا میتونن با دقت بالا روی ژنوم ویروس‌ها تغییر ایجاد بکنن تا بهتر سازوکار و روش اثرگذاریشون رو درک بکنن. میتونن ژنوم ویروس رو بازنویسی بکنن تا نسخه‌های رام و بی‌خطری ازش بسازن و اونا رو به واکسن تبدیل بکنن. اما همین پیشرفت‌ها هم با ترس همراهه. اگه این تکنولوژی و دانش دست آدم نااهلش بیفته چی؟ این مختصری که درباره دنیای ویروس‌ها خوندم و برای شما تعریف کردم به من نشون داد که ما چقدر کم درباره ویروس ها میدونیم. هنوز حتی نمیتونیم با یه خط کشی روشن بگیم که مرز بین یک موجود زنده و یک شیء بدون حیات چیه و ویروس ها درست روی این مرز نامعلوم وایسادن. نرخ بالای جهش ژنتیکی ویروس ها باعث میشه که نتونیم پا به پاشون حرکت بکنیم. حالا و مخصوصا با کووید 19 دوباره باید برگردیم و دنیا را از نو بشناسیم، جایی که امکان نداره زندگی ما از ویروس ها، از این همراه های همیشگیمون جدا بشه، جایی که یک قلمرو مرموز و پنهان دیگه موازی و همراه دنیای انسان ها توش وجود داره. این اپیزود 25 از پادکست پرسه و بخش آخر از پرونده همراهان همیشگی بود. ممنون از شما که پادکست پرسه رو میشنوید، دنبال میکنید و به دوستاتون معرفی میکنید و ممنون از دانیال کشانی برای طراحی پوسترای این پرونده و همینطور ممنون از اسپانسر این اپیزود، مرکز تجربه زندگی. تشکر مخصوص بکنم از مهرداد غلامی که بخشهایی از قطعه ورمونت کانترپوینت اثر استیو رایش رو مخصوص پادکست پرسه ضبط کرد. پرسه رو میتونید روی اینستاگرام @پرسه پادکست و توییتر @پرسه پی دنبال بکنید. ایمیل پادکست هم هست info@persepodcast.com. به زودی با یه پرونده جدید برمیگردم.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.